دوستان عزیزم، درود به شما. عزیزانی که ما رو میبینید میشنوید، برنامه شنبه، گفتگوهای شنبه رو آغاز کردیم. این بخش از گفتگو اختصاص داره به یکی از مسئولین رسانه های حقوق بشری، آقای داریوش عدیم. آقای عدیم، درود به شما.
درود به همه عزیزانی که صدا و تصویر ما رو دارند و در هر نقطه میتی میشه دارن. وقتتون بخیر باشه جناب علی، من در خدمتتون هستم.
بله. آقای عدیم عزیزم، در هفته که گذشت خب اتفاقات زیادی افتاد، از یک طرف هم درون کشور و هم برون کشور و البته مسائل خارج از کشور، در ارتباط با صحبت‌های مقامات مسئول کاخ سفید، از جمله رئیس جمهوری، وزیر امور خارجه و در واقع وسایر مقامات رسمی که در رابطه با سختگیری بیشتر نسبت به حکومت ایران ابراز نظر کردن و برخورد اونا در این رابطه و تأثیراتی که به هر حال در داخل کشور گذاشت، شما چه اخباری رو به اصطلاح رصد کردید و دارید برای ما؟ بفرمایید.
یه مطلبی که روزها یه مقدار سر صدا کرد، نامه‌ای بود که گزارشگران بدون مرز داده به در مورد با وضعیت روزنامه‌نگاران، در خصوص بازداشت روزنامه‌نگارانی بود که در طی این سالها در کشور صورت گرفته، اسنادی دست پیدا کرده، مشخص شده چه تعداد روزنامه‌نگار در طی این سالها بازداشت شدند یا مورد شکنجه قرار گرفتن یا مورد حتی در مواردی اعدام شدن. این گزارش بود که خب در به قول معروف یه مقدار قابل توجه، یه پرونده قضایی افشا شده و از طریق گزارشگران بدون مرز این پرونده منتشر شده. یعنی به عنوان یک در یک زمان این به عنوان یک سند محرمانه بوده و طی پیگیری کرده در طی فاصله حدود 30 ساله، از یک سال بعد از انقلاب تا سال 88 یه سری اسناد منتشر شده. این اسناد کاملا راستی آزمایی شده، یعنی صحت و سقم این اسناد بررسی شده و ثبت شده که در طی این سالهایی که من صحبت کردم راجع بهشون، یه فکر میکنم نزدیک به 1,700,000 نفر مورد ستم قضایی قرار گرفتن در طول این مدت، و در بین اینها حداقل 860 روزنامه‌نگار و شهروند خبرنگار رو به اصطلاح بازداشت کردن، مورد پیگیری قرار دادن، احکام حبس بهشون دادن. و این سندی بوده که توی این چند روز بین رسانه‌های برون‌مرزی انتشار سر صدا کرده که در سه دهه نخست حکومت جمهوری اسلامی هستش، یعنی از سال 58 تا سال 88. این مطلب رو من فقط راجبش اشراف دارم و آگاهی داشتم که اسم روزنامه‌نگارها و بعضی از افراد رو درش آورده.
بسیار خوب آقای عدیم عزیز، اخباری که در ایران از ایران ما میشنویم نشان از این دارد که سختگیری ها از یک طرف اوضاع به شدت بحرانی است، اوضاع اقتصادی به ویژه. حالا خب ما میدونیم، یعنی خیلی روشنه، دستگاه جور دیگه میخواد نشون بده، ما میدونیم که بحران اساسی در ایران ناشی از عملکرد یک استبدادی است که 40 سال بیشترین فشارها رو آورده به نیروهای سیاسی که خواهان تغییر و برکناری نظام هستند و حتی خبرنگارها و اصحاب رسانه‌ای، و از طرف دیگه ادعا میکنه که مثلا فرض کنید آمریکا این کارو کرده و تحریم ها، گرچه این تحریم ها بر بستر یک حکومت استبدادی فوق ارتجایی واقعا انجام گرفته و مسائل خارجی مسائلی است که به تبع اونا ایجاد شده. ولی شما در این رابطه، در رابطه با سختگیری های این نظام و بد مقاومت ها، چه گزارشاتی دارید برای ما؟ آقای عدیم بفرمایید.
بنده میتونم راجع به اتفاقاتی که طی این هفته اخیر افتاده، یک گزارش به خدمتتون ارائه بدم. خصوصا طی دو روز اخیر، طی سه روز اخیر اتفاقاتی در زندان‌های ایران افتاده که بسیار قابل تأمل هستش. از جمله میتونم به حمله گارد زندان به زندانیان زن در زندان قرچک اشاره بکنم که طی روزهای پنجشنبه و جمعه ماموران امنیتی گارد زندان به همراه یه سری لباس شخصی به دلیل اعتراضی که زندانیان داشتن به اونها حمله میکنن. اول از همه خبر رو تلگرام مجذوبای نور منتشر میکنه و پیوست اون حالا کسانی دیگه که منابع داشتن و این جمله خود رسانه ما تونستن اخبار موثقی رو به دست بیارن. این تصویری که الان دارید شما میبینید از دور از لحظه به اصطلاح درگیری در زندان قرچک هست که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و اون رو به تصویر میکشه. اخباری که رسید گاهی یه مقدار تأسف برانگیز بود به خاطر اینکه در این یورش، در این حمله، گارد زندان با گاز اشک‌آور و فلفل به این بندهای یک و دو زندان حمله کرده، بعد از اون به بندهای دیگه کشیده شده این اعتراضات و صحبت‌هایی که شده بود قابل تحمله به خاطر اینکه حالا یه مقدار افراد گفتن که این به خاطر این بودی که زندانیان انتظار داشتن مورد عفو قرار بگیرن به اسمشون در اون دی نبوده و همین اعتراض کردن. از طرف دیگه هم گفتن به خاطر اینکه یکی از زندانیان بدحال بوده اعتراض کردن که اون رو به مراکز درمانی منتقل کنن و اعتنایی نکردن. ولی در هر صورت مطلبی که هست اینه که اینها به طور وحشیانه و بی‌رحمانه‌ای مورد ضرب و جرح قرار گرفتن. تلفن زندان قطع شده، در ادامه اون تلفن زندان پشتوخیلی هم قطع شده و دیگه هیچ خبر تازه‌ای به بیرون از زندان درز نکرده. چند تا از خانواده زندانیان به زندان قرچک مراجعه میکنن ولی هیچ کس به اونها پاسخی نداده. از طرف دیگه طی چند روز اخیر مجدداً در زندان رجایی شهر یک اتفاق مشابه پیش از این اتفاق رو ما داشتیم. یعنی یک روز قبل از اون گارد زندان رجایی شهر برای اینکه می‌خواست یک زندانی رو به دادگاه ببره و این زندانی اعتراض داشته که روند رسیدگی پرونده‌اش به خوبی اجرا نشده، یعنی اینکه اون فاصله زمانی بین اینکه بخوان بهش ابلاغ کنن تا زمانی که ایشون رو به دادگاه ببرند رعایت نشده، بر همین اعتراض داشته. چند تا از زندانیان می‌خواد اعتراض می‌کنن و کار بالا می‌گیره و اینجا هم گارد زندان به زندانیان حمله میکنه. این زندانیانی که در سالن 21 که اندازگاه حبس زندان رجایی شهر هستن زندانیان عقیدتی معروف هستن و زندانیان اهل سنت، اینجا هم به شدت اونها رو مورد ضرب و جرح قرار میدن. از اسپری فلفل و گاز اشک‌آور استفاده میکنن تا ضربات باتون به سر و صورت اونها میزنن. یه تعداد اونها الان توی انفرادی هستن و گزارش شده که با لباس‌های نیمه عریان و لخت در فضای سرد اونجا نگهداری شدن و این هم یک بخشی بود که طی روزهای اخیر در رسانه‌های اجتماعی و شبکه‌های اجتماعی سر صدا کرده بود که تحت عنوان حمله گارد زندان به زندانیان عقیدتی اهل سنت در روی سامانه گذار قرار گرفته. از اون طرف چند تن از زندانیانی که به انفرادی منتقل شدند اعلام اعتصاب قضا کردند به خاطر حقوقی که داشتند و منابع گفتند که مسئولان زندان به این افراد اطلاع دادن تا هفته آینده، حداقل تا هفته آینده در همین شرایط شما نگهداری میشید. یک بازدیدی رو وزیر اطلاعات آقای علوی، محمود علوی از اهواز میخواست داشته باشه در روز 18 بهمن، ولی درست همزمان با بازدید وزیر اطلاعات از اهواز بیش از 70 شهروند در اهواز بازداشت میشن. یعنی از بامداد اون روز، از سحرگاه روز قبلش که میخواسته وارد بشه تا روز بعدش 70 نفر از فعالان فرهنگ اجتماعی که بیشترشون هم از اهل سنت هستن در اهواز بازداشت شدن و به مکانهای مختلف برده شدن که اطلاعی ازشون نیست. حتی شاهدان عینی گفتن در یه روستا فقط نزدیک به 40 ماشین متعلق به نیروهای امنیتی به این روستا هجوم آوردن و دست کم توی همون روستا فقط 10 نفر رو تحصیل کردن. از سرنوشت افرادی که بازداشت شدن اطلاعی نیست و جزئیات اون خبر الان روی سایت هستش. آقای عباس لسانی هست، فعال مدنی ساکن اردبیل که از زمانی که در دادگاه روز 25 دی ماه بازداشت شده بود اعلام کرده بود که در صورت بازداشت شدم اعتصاب قضا میکنم و الان احتمالاً در اعتصاب قضا باشه، ولی از اون روز خانواده ایشون، بستگان و نزدیکانشون هیچ اطلاعی از ایشون ندارن و در پیگیری‌هایی که کردن هیچ کس بهشون پاسخگو نبوده. فقط همسر این فعال آذربایجانی خانم رقیه علیزاده هستش که در مراجعات متعددی که به مراجع قضایی در اردبیل داشته بهش گفتن که شما نگران نباش، نهایتا ما جنازه همسرت رو به شما تحویل میدیم. یعنی در پاسخ پیگیری ها یک مرجع قضایی میاد به یک خانمی که حالا مسن هست این طور پاسخ میده و به جای اینکه حالا بخواد اونها رو آروم بکنه بیشتر باعث نگرانی اونها شده. آرش صادقی زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر مدت هاست که به درمان نیاز داره، دست اون عفونت کرده، دچار سرطان شده و سرطانش تایید شده، اما مسئولان زندان رجایی شهر به طور متناوب و به صورت مکرر از اعزام اون به بیمارستان و مراکز تخصصی درمانی جلوگیری می‌کنند. وضعیت اون اینقدر وخیمه که اگر به موقع به وضعیتش رسیدگی نشه، این عفونت و تورمی که الان در دستش هست باعث میشه که کلن عصب‌های دستش از کار بیفته و همین الانش هم اگر رسیدگی کنن خیلی دیر میشه، دیگه بیشتر از این نمیدونیم به کجا میخواد برسه. آقای آرشام رضایی فعال مدنی که در تهران بازداشت شدن و با وجود این که برای ایشون تامین وثیقه کردن و موافقت هم کردن مسئولان، اما همچنان از آزادیش جلوگیری میکنن مقامات قضایی به نحوی سنگ‌اندازی میکنن. اتهامی که علیه ایشون تفهیم شده به ایشون تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور هستش. این خبری که دران میبینید دقیقا یک روز پیش از اون 70 نفری بود که بهتون عرض کردم در استان خوزستان 3 تن از فعالین بازداشت شدن که یک نفر اونها اصلا شاعره و فقط تنها کاری که کرده بود یه سری شعرهای انتقادآمیز، یه سری شعرهای ندبامیز به سیاستهای حاکم نظام داشت که الان از وضعیت این 3 نفر هم اطلاعی در دست نیست. آقای کاوه بابا مرادی یکی از فعالین محیط زیست سنندجه که بعد از ماها بازجویی بالاخره به بند عمومی زندان مرکزی سنندج طی روزهای گذشته منتقل میشه. از اون طرف فعالان محیط زیست در سنندج رو داریم که در شهرهای مختلف مثل بانه، مریوان و شهر سنندج در طی ماه اوایل ماه دیماه از بین 11 تا 16 دیماه این تعداد بازداشت شدن و اخیراً قرار بازداشتشون 1 ماه دیگه هم تمدید شد. یک نوتیش مسیحی اهل اصفهان روز دوشنبه 15 بهمن ماه آزاد شده. ایشون با قید وثیقه 150 میلیون تومانی اگر اشتباه نکنم آزاد شدن و اوایل بهمن ماه بازداشت شده. یکی از شهروندان اهل مشکی شهر هم هست که الان در زندان اوین هست. من مطلبی رو که میخوام بگم خدمتتون، ایشون در روزی که دیدار بین تیم پرسپولیس، تیم‌های فوتبال پرسپولیس و تریپتاسازی بود بازداشت شدن و البته این خبر هنوز به صورت نرفته، اطلاع دادن گفتن که در وضعیتش در زندان نگران کننده هست و خواسته به یه طریقی به خانوادهش اطلاع بدن که اگر ممکنه وضعیتش رسیدگی بکنن یا حالا پیگیر کارش باشن به نحوی مقدمات آزادیش رو فراهم بکنن. از دلیل بازداشتش اطلاعی در دست نیست و کسی هنوز چیزی نمیدونه. فعالین محیط زیست رو باز مجددن دارید، میبینید که چقدر حداقل یک سال گذشته چه تعداد از فعالین محیط زیست در کشور بازداشت شدن در شهرهای مختلف، در بوشهر، در تهران، در سنندج، در گنابه، در شهرهای مختلف شمار زیادی از فعالینی که برای محیط زیست زحمت میکشیدن بازداشت شدن. این فعالین محیط زیست 8 تن سر صدای خبریشون بعد از مرگ کاووس سید امامی در زندان که به طرز مشکوکی ایشون فوت میکنه در زندان رسانه میشه و الان 1 ساله که اینها در بازداشت موقت هستن. اخیراً دادگاه های اینها برگزار شده، با اتهام خطرناک جاسوسی مواجه شدن که اگر این اتهام اثبات بخوام بکنم این اتهامو تبعات خیلی سنگینی میتونه برای اینها داشته باشه که حتی ممکنه خطر اعدام هم برای این فعالین در پی داشته باشه. از اون طرف هم آقای امیرقلی رو داریم که زندانیان سیاسی سابق و عضو نشریه گام هست که 26 دیماه بازداشت شده بود و هنوز هیچ اطلاعی از ایشون در دست نیست. ایشون بیماری دیابت داره، خانوادهش گفتن حداقل در روز باید 4 بار انسولین تزریق بکنه و بر همین وضعیتش رو برای خانواده یه مقدار بیشتر نگران کننده شده وضعیتی که ایشون داره. آقای حمیدرضا امیدون هم داریم، ایشون فعال تلگرامی و فعال سیاسی هستن که با اکانت آریو برزن فعالیت میکردن. مسئولان زندان اوین هم از اعزام این زندانی به مرکز درمانی جلوگیری میکنن. خانواده ایشون، نزدیکان ایشون، دوستان ایشون گفتن که وضعیتش توی زندان وخیم هستش و حتی طی دو روز گذشته اینقدر وضعیتش وخیم بوده که حتی نمیتونسته سر پا بایسته و راه بره. با این حال مسئولان زندان از اعزام ایشون به مراکز درمانی خارج از زندان جلوگیری میکنن. طی چند روز گذشته فقط یک مرتبه اون رو روز 10 بهمن ماه بود ایشون رو به بهداری زندان منتقل میکنن. توی بهداری یک سرم بهش تزریق میکنن و با چند قرص مجددا اون رو توی بند بر میگردن. وکیل مدافع اسماعیل بخشی هم به دادسرای اظهار شد. ایشون خانم فرزانه زیلابی که پیگیر وضعیت آقای اسماعیل بخشی طی روزهای اخیر بوده با اتهاماتی مواجه شده و احضارش کردن تا باید در شعبه سوم پاسپورتی شهرستان شوش حاضر بشه. بنده دیگه عرضی ندارم و ممنون که به صحبت‌های بنده گوش دادید.
سپاسگزار از شما آقای عدیم عزیز از گزارش جامعه امبانهی که دادید. در به هفته‌ای که گذشت اینجور که حجم اخبارشون میده که شما بخشش رو در واقع انتخاب کرده بودید، بخش های برجسته ترشو نشون دهنده این که با این استبداد 40 ساله که بعد از انقلاب 57 در واقع پنجه های خونینش رو گلوی مردم ایران قرار داده، مقاومت همچنان ادامه داره و بی تردید این درس بزرگ تاریخه که استبداد دوام نخواهد آورد. استبداد مانند طاعونیست که می آید و می رود، البته خسارت می زند و ناراحتی کشتار ایجاد می کند، اما طاعون استبداد به ویژه طاعون استبداد مذهبی چیزی نیست که بر جا بماند. و خوبه که واقعیت اینه که افرادی که در این همکاری می کنند نوعی نه فقط توجیه می کنند بلکه در این کشتارها، در این فشارها سهمی دارند، آماده باشند برای این که جوابگوی اعمالشون باشند. و این ربطی به این فعال سیاسی، اون حزب سیاسی و اون گروه نداره. تاریخ قانونمنده، یعنی نظام دیکتاتوری دوام پذیر نیست و راهی نیست جز برکناری کاملش و استقرار نهاد دموکراتیک. از اینکه آقای عدیم عزیز در این زمینه از طریق گذار همه بینندگان، شنوندگان، خوانندگان سایت رو در جریان میگذارید، به این ترتیب که صدای مقاومت مردم ایران باشید و از اون طرف بتوانیم ما نوعی ساماندهی ایجاد بکنیم و در ساماندهی جنبش ملی دموکراسی خواه نقش تعیین کننده داشته باشیم، من از شما سپاسگزارم آقای عدیم عزیز.
از شما بندن از شما سپاسگزارم و از این که میدونم شبانه‌روزی دارید تلاش میکنید که اتفاق همکاران به نوعی صدای آزادی خواهی باشید و در این راه قدم بردارید. ممنون از شما و بدرود با همه عزیزانی که صدا و تصویر ما رو میشنوند.
بله، بدرود دوستان عزیز. بخش های بعدی برنامه توجه بفرمایید. این برنامه البته مستقلا در شبکه های اجتماعی توزیع خواهد شد و ادامه خواهد داشت با به طور مرتب این گفتگوها رو تا زمانی که به استقرار کامل دموکراسی در ایران برسیم ادامه خواهیم داد. پاینده و سرفراز باشید.